تهران میزبان دیدارهای منطقه‌ای. شیخ تهنون بن زاید مشاور امنیت ملی امارات متحده عربی در سفری کم سابقه به تهران با ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران دیدار و گفتگو کرد. ایران روابط خود را با امارات با وجود برخی تنش‌ها خوب توصیف می‌کند.
و به رغم برخی مشکلات سیاسی و ما یا دیپلماتیک ما تونستیم که این بلوغ رو در روابط نشون بدیم که سعی بکنیم که روابط مردمی و روابط در ابعاد مختلف کمترین آسیب رو ببینه. سفر معاون سیاسی وزارت امور خارجه پیش از آغاز گفتگوهای وین هم حاکی از همین اهمیت برای ارتقاء این روابط به یک سطح جدیدی بود در حوزه سیاسی، امنیتی و دیپلماتیک. سفر دبیر شورای امنیت ملی امارات هم در همین چارچوب هست.
مشاور امنیت ملی امارات در بعد ورود به تهران با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار و گفتگو کرد. دیدارهایی پس از دوره‌ای پرتنش، از جمله اقدام امارات در کاستن از سطح مناسبات دیپلماتیکش با ایران پس از حمله شماری از حامیان حکومت تهران به نمایندگی‌های عربستان سعودی، اقدامات خرابکارانه علیه چند نفتکش تجاری در آب‌های امارات که ایران به دست داشتن در آن متهم شد، جنگ یمن که امارات از حامیان دولت این کشور در مقابل شبه نظامیان حوثی تحت حمایت تهران است، و یکی از آخرین رویدادها اقدام امارات در عادی سازی روابط با اسرائیل. اما سفر مشاور امنیت ملی امارات به تهران تنها دو روز پس از عقد بزرگترین قرارداد تسلیحاتی پاریس با ابوظبی انجام شد. فروش 80 فروند جنگنده رافال به امارات، اقدامی که رئیس جمهوری فرانسه آن را در جهت ثبات منطقه توصیف کرد اما با اعتراض شدید ایران روبرو شد.
اتفاقی که در منطقه ما و نظامی کردن بیش از حد منطقه ما داره اتفاق میفته به واقع غیر قابل قبول هست. شما نگاه کنید، میلیاردها دلار، میلیاردها یورو سلاح‌های بسیار پیشرفته ای که کشورهای اروپایی از جمله فرانسه به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس میفروشند، واقعا مبنای این ناآرامی‌های هستش که ما امروز میبینیم، مبنای همین جنگ خانمانسوزی هستش که امروز بر علیه مردم بیدفاع و مظلوم یمن اتفاق میفته. این روند بسیار غیر مسئولانه است، این روند بسیار مخرب است.
ماه گذشته مشاور دیپلماتیک رئیس دولت امارات از عزم کشورش برای بهبود روابط با ایران خبر داده بود. تقریبا همزمان با مشاور امنیت ملی امارات وزیر امور خارجه سوریه هم به تهران سفر کرد. فیصل مقداد پس از همتایش با رئیس جمهوری ایران هم دیدار و گفتگو کرد. او پس از تسلیم پیام رئیس جمهوری سوریه به آقای رئیسی روابط دمشق و تهران را استراتژیک توصیف کرد.
ما ابلام خرسندی کردیم و استقبال کردیم از بازنگری سیاست خارجی برخی از کشورهای عربی و اروپایی و رفت و آمدهایی که در ماهای اخیر به دمشق انجام شده.
اشاره وزیر خارجه ایران به سفر ماه گذشته وزیر خارجه امارات به سوریه است، در حالی که ابوظبی در سالهای آغازین بحران سوریه از حامیان مخالفان حکومت دمشق بود. امارات در تلاش است در منطقه نقشی محوری ایفا کند. حفظ روابط با ایران در عین عادی سازی روابط با اسرائیل در چارچوب این تلاش ها ارزیابی می شود. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
دوازدهم مرداد حکم ریاست جمهوریش را از رهبر جمهوری اسلامی تحویل گرفت، اما به گفته خودش اصل کارش را از سوم شهریور شروع کرد. حالا بیش از 100 روز از آغاز کارش گذشته و در گفتگوی تلویزیونی شرکت کرده تا از عملکردش بگوید. در این مصاحبه ابراهیم رئیسی بعد از دفاع از عملکرد دولتش در مقابله با کرونا به مسائل اقتصادی پرداخت. اول از رفع نگرانی در مورد ذخایر کالاهای اساسی گفت، اما بلافاصله سراغ حقوق کارمندان دولت رفت، مسئله‌ای که از ابتدای کار در مورد آن ابراز نگرانی کرده بود. به خاطر آنچه خزانه خالی نامیده بود.
خب امروز ما 3 ماه از کار دولت میگذره، حقوق و دستمزد در کشور بدون استقراض از بانک مرکزی داره پرداخت میشه. غیر از اون که شما میدونید، اینو عزیزان اقتصادی هم میدونن، مردم عزیزمون هم بدونن که ما در هر ماه علاوه بر هزینه هایی که خودمون داریم، فاکتورهایی است که هزینش قبلا شده، خرجش قبلا شده و ما باید الان پرداخت بکنیم در واقع.
سوال اینجاست ابراهیم رئیسی چطور با به گفته خودش خزانه خالی و عدم استقراض از بانک مرکزی هم حقوق کارمندان را داده و هم دارد بدهی های دولت روحانی را میپردازد. این شفاف سازی رئیس سابق بانک مرکزی. عبدالناصر همتی در توییتی نوشت تأمین مالی دولت طی این مدت از طریق بانک ها انجام شده و رقم برداشت بانک ها از بانک مرکزی تا پایان آبان ماه به 80,000 میلیارد تومان رسیده. در ادامه ابراهیم رئیسی مدعی موفقیت دولتش در مقابله با تورم شد.
خب گزارشی هم که ما ظرف این مدت داریم از مراکز آماری حاکی از اینه که تورم کنترل شده و تونسته رو به کاهش بره.
کاهش تورمی که ابراهیم رئیسی از آن حرف میزند شاید تنها طبق آمار بانک مرکزی که خود زیر نظر دولت فعالیت میکند اتفاق افتاده باشد. طبق این آمار که در صحت آن تردید جدی وجود دارد، تورم سالانه از حدود 45% در مرداد به حدود 44% در آبان رسیده. اما آنچه اکثر مردم از تورم می‌بینند، شاید همان نانی است که حالا برای خریدش نسبت به ماه قبل دست کم باید 5% بیشتر پول بدهند. وزارت تعاون، کار و رفاه در گزارشی متوسط قیمت 83% اقلام خوراکی را فراتر از حد بحران نامید. اما مسئله مهم دیگر در اقتصاد ایران نرخ ارز است. از ابتدای شروع به کار دولت 13 زمزمه هایی برای حذف ارز 4200 تومانی شنیده می شد. ارزی که عدم نظارت صحیح بر آن به راندخاری ها دامن زد و نابرابری های اجتماعی را افزایش داد.
ما کاری که شوک به اقتصاد وارد کنه انجام نخواهیم داد. مردم رو غافلگیر نمی کنیم. بررسی شد در جلسات تخصصی که مسئله ارز ترجیحی چگونه خواهد شد و چه باید بشه در این رابطه، و یه تمهیداتی هم در دولت اندیشیده شده برای این قضیه که ما بتونیم دست دلال‌ها رو قطع بکنیم و این امکان مستقیم بره در جیب مردم قرار بگیره.
روز بعد از این حرف‌ها دلار 300 تومان گران شد. تناقضی آشکار که بسیاری را غافلگیر کرد. همینطور نمونه دیگر از بی‌برنامگی دولت برای حل بحران‌های اقتصادی. مهدی بیگی، رادیو فردا.
بیش از 2 میلیون بشکه میعانات گازی از ایران، محموله‌ای که یک نفتکش به زودی در ونزوئلا تخلیه خواهد کرد. این 4مین محموله میعانات گازی است که امسال از ایران به ونزوئلا میرسد. مهر ماه گذشته رسانه‌ها از امضای یک قرارداد سواپ نفتی بین شرکت ملی نفت ایران و پترولئوس د ونزوئلا خبر داده بودند. قراردادی که مطابق آن ایران نفت فوق سبک خود را با نفت فوق سنگین ونزوئلا معاوضه می کند. رویترز گزارش داده بود که ونزوئلا میعانات گازی ایران را با نفت فوق سنگین خود مخلوط کرده و آن را مناسب بارگیری در تانکرهای نفتی خواهد کرد و در ازای آن نیز نفت فوق سنگین خود را تحویل ایران می دهد. نفتی که پالایشگاه های ایران هم امکان پالایش آن را ندارند و به گزارش رویترز ایران آن را در بازارهای آسیایی به فروش خواهد رساند. ونزوئلا بزرگترین ذخایر نفتی شناخته شده در جهان را در اختیار دارد، یعنی بیش از 21% ذخایر نفتی جهان. ایران 9% این ذخایر را در اختیار دارد، رتبه 4 جهان. هر دو کشور اما تحت تحریم‌های ایالات متحده قرار دارند، تحریم‌هایی که مطابق آن آمریکا شهروندان خود را از معاملات نفتی با ایران و ونزوئلا منع کرده و آنها یا نهادهای خارجی را که وارد این معاملات شوند مشمول تحریم‌های ثانویه می‌کند. کمبود سرمایه گذاری، فساد دولتی و تحریم‌های آمریکا باعث شده است که تولید روزانه نفت ونزوئلا از 3 میلیون بشکه در روز به حدود 340 هزار بشکه برسد و تعداد زیادی از پالایشگاه‌هایش هم فرسوده و از رده خارج شوند تا این کشور حتی در تأمین حامل‌های انرژی مصرف داخلی خود با مشکل روبرو شود. تصویری که می‌تواند چشم‌انداز آینده ایران باشد. ماه گذشته جواد اوجی وزیر نفت ایران از نیاز به 160 میلیارد دلار سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز برای پاسخ به نیازهای کشور خبر داده بود. آقای اوجی تأکید کرده بود که اگر برای توسعه این صنعت هزینه نشود، در آینده ایران به وارد کننده این محصولات تبدیل خواهد شد. ایران به عنوان کشوری که از نظر حجم ذخایر گازی رتبه دوم در جهان را داراست، مدتی است برای تأمین گاز شهروندان و نیروگاه‌های حرارتی خود دچار مشکل است. هفته گذشته و در جریان سفر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران به اشقاباد برای شرکت در اجلاس اکو، رسانه‌های ایران از امضای قرارداد سواپ گازی با ترکمنستان و آذربایجان خبر دادند و شانا خبرگزاری صنعت نفت ایران مدعی شد که این قرارداد ایران را به قطب بزرگ انرژی منطقه تبدیل می‌کند. این در حالی است که حمیدرضا صالحی رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران میگوید سود ایران از این قرارداد تنها 5% است. آقای صالحی میگوید 2 میلیارد متر مکعب صادرات سالانه ترکمنستان از این مسیر به ترکیه خواهد رسید، کشوری که همکنون با بهره گیری از خط لوله ترکستریم مقدار قابل توجهی از نیاز گازی خود را از روسیه تأمین کرده و با بهره گیری از گاز ارزان‌تر ترکمنستان خود را از گاز ایران بی نیاز خواهد کرد. یکی از دلایلی که آنکارا قرارداد گازی خود با تهران را تمدید نکرد. در میان حمیدرضا عراقی معاون پیشین وزیر نفت ایران بدهی بیش از 1.5 میلیارد دلاری ایران به ترکمنستان را یادآور شده است، مبلغی که میتواند سهم ایران از قرارداد سواپ را منفی نگاه دارد. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
اصل طلا معاف از مالیات بر ارزش افزوده شد. قانونی که پس از 10 سال کش و قوس در نهایت از 13 دی ماه اجرایی می شود. گروهی می گویند اعمال این قانون را برای مشتری ها باید قاب طلا گرفت، چرا که دیگر روی همه طلای خریداری شده مالیات نخواهند داد.
به اصطلاح دستمزد ساخت طلا و سودی که طلا فروش و فروشنده طلا دریافت می کنه بر این دوتا مورد به اصطلاح ارزش افزوده تعلق میگیره.
این قانون یک امای بزرگ برای فروشندگان طلا دارد. گرچه اصل طلا از مالیات بر ارزش افزوده معاف می شود، اما طلا فروشان باید معاملات خود را در سامانه سازمان امور مالیاتی ثبت کنند، یعنی همه معاملاتشان زیر ذره بین مالیاتی.
قرار هست از تاریخ 12/10 سامانه ای که به همین منظور استقرار پیدا می کند تهیه بشود که این سامان اون وقت طرف فروش ها مکلف هستند کلیه صورت حسابشون رو از طریق این صورت حساب و با تفکیک اصل طلا، اجرت و کارمزد صادر بکنن. همچنین حتما باید از سامان پایانه های فروشگاهی استفاده بکنن ظرف 2 ماه از تاریخ لازم اجرا شدن قانون مالیات در جهت داده.
مجلس شورای اسلامی و سازمان امور مالیاتی اصل هدفشان همین بود، شناسایی معاملات سوری، به قول خودشان یک گام بزرگ برای شفافیت مالیاتی.
وقتی اومد تو ارزش افزوده گفت فعالان اقتصادی این وجه رو بگیرن از مصرف کننده نهایی ظرف 3 ماه با اظهارنامه بیارن به ما بدن. خب وقتی شما نمیگیرید و چون اگر بگیرم بعدن باید رو درآمد واقعی مالیات بدم، پس ابهام به وجود میاد.
در قانون قبلی مالیات در فاکتور بر رقم نهایی محاسبه میشد، رقمی که شامل قیمت طلا، اجرت و سود و سایر هزینه ها بود. اما از دیما خریدار فقط روی هزینه ساخت و سود متعارف و مصوب طلا 9% مالیات میدهد.
مالیات ارزش افزوده در هر مرحله از دست به دست شدن کالا پرداخت میشه. بس اینکه اون کالا چند دست به دست. در مورد طلا، یک طلا خریده میشه، دیگر طلا فراورده میشه و بعد در دست زرگر تبدیل میشه مثلا به زینت آلات. این خریدار نهایی است که مالیات را خواهد پرداخت. وقتی میگویند که اصل طلا معاف میشود از مالیات بر ارزش افزوده، یعنی این است که وقتی طلا را وارد میکنیم قبلا برای اون مالیات ارزش افزوده میگرفتن، الان اون نمیگیرن، بلکه روی کار، کارمزد و سودی که به دست میاد از اون میگیرن، در نتیجه قیمت طلا افت میکنه و این سبب میشه که رونق بازار هم برای خریدار ارزون‌تر بشه و هم رونق بازار طلا افزوده بشه.
مالیات بر کل طلا باعث میشد که از یک تکه طلا چندین بار مالیات گرفته شود، رقمی بیش از ارزش طلای اولیه.
در نظر گرفتیم که فعالیت‌هایی که منجر به ساخت و ساز طلا میشه مالیات اون محاسبه بشه، اما مالیاتی که بابت خود ارزش طلا هست در مراحل بعدی به تعداد اقداماتی که انجام میشه مشمول 9% مالیات نشه، چون یه جنس واحد خرید فروشش چند بار صورت میگیره.
حالا طلا فروش ها نمیتوانند هنگام فروش زیورآلات به خریدار این مالیات را در فاکتورهایشان لحاظ کنند و فقط میتوانند از اجرت و کارمزد مالیات بگیرند. آیا این قانون واقعا به سود مصرف کننده خواهد بود؟ باید دید در این اوضاع اقتصادی آشفته ایران این قانون چه تاج طلایی بر سر بازار میگذارد. رویا ملکی، رادیو فردا.
بعد از تقریبا 2 هفته تأخیر، اجرای محدودیت‌های هوشمند کرونا در ایران آغاز شد. به این معنی که اگر بخواهید وارد مکان‌های پر ازدحام مثل وسایل نقلیه عمومی یا مراکز خرید و تفریحی شوید، باید واکسن زده باشید و یا گواهی تست PCR منفی همراه داشته باشید. اقدامی که از سوی برخی عجولانه توصیف شده.
سامانه رزانمون در مجموعه وزارت بهداشت و وزارت کشور طراحی کردن تحت عنوان سامانه امید. این سامانه، سامانه رصد هوشمند و پیگیری و احیانا اعمال بعضی از محدودیت ها هست. امروز بنا بود این سامانه به صورت پایلوت در استان تهران اجرایی بشه، در 1-2 دستگاه اجرایی شده. اصل سامانه در حقیقت مبتنی بر اعمال بعضی از محدودیت ها نسبت به بعضی از خدمات برای کسانی هست که واکسن رو تزریق نکردن. این سامانه شروع به کار کرده، مطابق بارگزاریش الان بارگزاری حد اکثری نیست.
به دلیل نحوه اجرا و اطلاع رسانی ضعیف در مورد طرح محدودیت‌های هوشمند، انتقادات زیادی متوجه وزارت بهداشت ایران شده است. برای مثال، در کارت‌های دیجیتال برخی از شهروندان ایرانی هنوز دوز دوم واکسن کرونا ثبت نشده است و یا اطلاعات ثبت شده در کارت‌هایشان دقیق نیست. همزمان روز یکشنبه کمیته امنیتی اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کووید 19 اطلاعیه‌ای منتشر کرد که در آن محدودیت‌های جدید کرونایی معرفی شدند. از ممنوعیت برگزاری نمایشگاه در شهرهای زرد و نارنجی و قرمز تا اجباری شدن ماسک در اماکن عمومی. در این اطلاعیه همچنین مشاغل به 4 گروه تقسیم شدند که بر اساس رنگ‌بندی شیوع کرونا در شهرها فعالیتشان محدود شده. فرمولی پیچیده برای بسیاری از شهروندان ایرانی. در شهرهای قرمز گروه‌های 2، 3، و 4، در شهرهای نارنجی گروه‌های 3 و 4 و در شهرهای زرد فعالیت مشاغل گروه 4 ممنوع شود. تردد خودروها هم از 9 شب تا 4 صبح در شهرهای قرمز ممنوع شده است. وزارت بهداشت ایران میگوید نزدیک به 48 میلیون نفر از شهروندان ایرانی هر 2 دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. چیزی نزدیک به 79% جمعیت هدف واکسیناسیون که وزارت بهداشت ایران اعلام کرده بود 61 میلیون نفر از جمعیت تقریباً 83 میلیون نفری ایران را شامل می شود. همزمان بالا رفتن آمار واکسیناسیون در ایران با استفاده از واکسن‌های غالباً ساخت چین نگرانی‌هایی را هم به همراه داشته. اینکه میزان پادتن‌هایی که این واکسن‌ها در بدن تولید می‌کنند به اندازه کافی در برابر سویه‌های جدید کرونا ایمنی ایجاد نمی‌کنند. حالا با احتمال ورود سویه بسیار خطرناک اومیکرون به داخل مرزهای ایران، بسیاری نسبت به احتمال تکرار خاطرات تلخ دلتا در تابستان گذشته نگرانند. شاید به همین دلیل است که از همه شهروندان بالای 40 ساله‌ای که هر دو دوز واکسن خود را از انواع سینوفارم، بهارات یا برکت دریافت کردند و از تزریق دوز دومشان 3 ماه می‌گذرد، خواسته شده که برای دوز سوم مراجعه کنند. حالا مسئولان ایرانی به ناچار پذیرفتند که میزان پادتن تولیدی این واکسن‌ها در مقایسه با واکسن‌هایی مثل فایزر و مدرنا به مراتب کمتر است. مهران کریمی، رادیو فردا.
یک اسپری بینی برای مقابله با ویروس کرونا. با بروز سویه‌های جدید این ویروس و تردید افراد در دریافت واکسن کرونا، شرکت‌های داروسازی سراسر دنیا در تلاشند روش‌های جایگزینی برای مقابله با بیماری کووید 19 پیدا کنند. در این راستا، گروهی از محققان بیش از 1 سال است که روی محلولی مقرون به صرفه و مناسب کشورهای فقیر آزمایش می‌کنند. این محلول اسپری بینی با نام فاکسویل که تولید شرکت رافائل لبز است، با هدف پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا طراحی شده. ترکیبات دقیق این دارو هنوز اعلام نشده، اما منشأ آن گیاهی است. تا امروز مراحل آزمایشی این دارو که در محیط آزمایشگاه انجام شده، مقابل چند ویروس مقاوم عمل کرده. اما برای کسب نتایج نهایی نیاز است مراحل آزمایشی بیشتری را طی کند.
برای اینکه ویروس بتونه وارد سلول بشه، باید واکنش‌های شیمیایی خاصی رو طی کنه. ما تونستیم راهی برای دستکاری این واکنش‌ها پیدا کنیم تا مانع ورود ویروس بشیم. مهم نیست کدوم سویه ویروس باشه. دارو رو روی تمام ویروس‌های مد نظر و تمام سویه‌ها آزمایش کردیم و تأثیرش برابر بوده.
اسپری جدید در ماه آوریل و ژوئیه امسال همزمان با شیوع سویه دلتا روی حدود 650 نفر از کادر درمان هند آزمایش شد. تنها آزمایش کرونا حدود 13% افرادی که از اسپری استفاده کردند مثبت شد. علاوه بر این، فقط بیماری 17% این افراد با علائم همراه بود. هر بطری اسپری برای مصرف 30 روز در نظر گرفته شده است و هر بار مصرف آن بین 5 تا 6 ساعت تأثیر گذار است. شرکت‌های مختلفی در سراسر دنیا در تلاشند این نوع اسپری بازدارنده را تولید کنند.
مشکلی در تولید انبوه اسپری نیست. وقتی این پروژه را شروع کردیم، یکی از اهداف اصلی گروه ما پیدا کردن محلولی بود که در دمای اتاق نگهداری بشه، تولیدش راحت باشه، مقرون به صرفه باشه و بشه اون رو در مناطق جغرافیایی متفاوت در سراسر دنیا تولید کرد.
به گفته محققان سازنده این اسپری، ویروس کرونا از طریق ذرات هوا به داخل مخاط درون بینی منتقل شده و در 1 بازه 3 روزه رشد می کند. آنها معتقدند مصرف اسپری بازدارنده در این 3 روز بیشترین تأثیر را دارد. محلول در این دوره از رشد ویروس جلوگیری کرده و مانع از گسترش آن به ریه های بیمار می شود. در حال حاضر، مراحل آزمایشی این اسپری بین کارکنان درمان چند منطقه در حال انجام است. محققان معتقدند با رسیدن زمستان و افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا، جهان به روش‌های متفاوتی برای مقابله با این بیماری نیازمند است.
شاید کمتر کسی تصورش را داشته باشد که علاقه اصلی ستاره عزولانی هالیوود در کنار بازیگری نقاشی است. بله، سیلوستر استالونه یا همان بازیگر نقش‌های راکی و رمبو در حیطه نقاشی هم یک هنرمند است. او هفته گذشته به هاگن در غرب آلمان رفت تا نمایشگاه سیلوستر استالونه جادوی بودن را در یک موزه افتتاح کند. این نمایشگاه تا روز 20 فوریه دایر خواهد بود و 50 اثر او را در بر می‌گیرد. آقای استالونه در جریان افتتاح نمایشگاهش گفته: به نظرم نقاشی‌ام از بازیگری‌ام بهتر است. The people that understand
painting, they like it. آدمایی که نقاشی رو درک میکنن آثارمو دوست دارن. اگر بتونید فراموش کنید که من یک بازیگر هستم، مایلید که کارهام رو توی خونتون داشته باشید. مردم میگن او بله، ما میخوایم. اما پیش‌داوری مخاطبا واقعا جالبه. تغییر ذهنیت مردم هم خیلی سخته.
سیلوستر استالونه نقاشی را از سنین پایین با الهام از آثار تجربی نقاش‌هایی مانند جکسون پولاک آغاز کرد و در جوانی نقاشی‌هایش را به قیمت $5 برای درآوردن پول بلیت اتوبوس می‌فروخت. بعدها البته به نویسندگی روی آورد و سپس مسیر حرفه‌ای کاریش را در عرصه بازیگری آغاز کرد. سیلوستر استالونه تابلوهای اولیه خود را با نام مایک استالونه امضا می‌کرد. آثاری که او قبلاً در موزه دولتی روسیه در سن پترزبورگ در سال 2013 و همچنین در موزه هنرهای معاصر نیس در فرانسه در سال 2015 به نمایش گذاشته بود هم در نمایشگاه اخیرش در آلمان به نمایش گذاشته شدند. در واقع نمایشگاه هاگن جامع‌ترین نمایشگاهی است که استالونه تا به حال برگزار کرده و شامل کل آثار او از اواخر دهه 60 میلادی تا به حال می شود.
من 1,000,000 سال هم فکر نمی کردم که این اتفاق بیفته و گالری برپا کنم. فقط برای خودم نقاشی می کشیدم به جای اینکه برم پیش روانپزشک یا با مردم صحبت کنم و خستشون کنم. فکر کردم خب اجازه بدین نقاشی رو شروع کنم و بعدش این تبدیل به یک بخش ویژه‌ای از زندگیم شد. وقتی من فیلم نامه می نویسم از یک نظر خیلی سخته، چون که ریاضیه، اجزای دقیق. نقاشی اما با حساب و کتاب جلو نمیره و متکی به حس و برداشت لحظه ی هنرمنده که در نهایت به یک اثر هنری تبدیل میشه. همین قضیه رو فوق‌العاده میکنه.
بین نقاشی ها و بازیگری سیلوستر استالونه هم رابطه هایی وجود دارد. تعدادی از نقاشی هایش با محوریت شخصیت های رمبو و راکی کشیده شدند و اثر این شخصیت های محبوب را بر فرهنگ عامه به تصویر می کشند. در حقیقت راکی قبل از اینکه به فیلم تبدیل شود یک نقاشی بود که استالونه آن را در سال 1975 کشیده بود. سیلوستر استالونه به خاطر بازی در فیلم راکی دو بار نامزد دریافت جایزه اسکار، یکی برای بهترین بازیگر و دیگری برای بهترین فیلمنامه شد. او همچنین در سال 1980 در فیلم اولین خون نقش جان رمبو، یک سرباز آمریکایی در جنگ ویتنام را بازی کرد. این فیلم و قسمت‌های بعدی آن به خصوص قسمت دوم با فروش چند صد میلیون دلاری به موفقیت بی‌نظیری دست یافتند. اما در سوی دیگر دنیا و در ایران هم یک سینماگر معروف این روزها تعدادی از نقاشی‌هایش را در یک گالری به نمایش گذاشته است. آثار مسعود کیمیایی در گالری گلستان با همان المان‌ها و تم‌های معروف فیلم‌های این فیلمساز قدیمی سینمای ایران. در نمایشگاه نقاشی مسعود کیمیایی 21 اثر از او به نمایش گذاشته شدند. آثاری که به گفته لیلی گلستان، مدیر گالری گلستان، عنصر قالبشان تخیل و رنگ و دقیقاً خود مسعود کیمیایی اند. نمایشگاه نقاشی مسعود کیمیایی هم همانند فیلم‌های او طرفدارانی جدی و البته مخالفانی سرسخت داشته است. از طرح‌ها و طراحی‌ها تا قیمت‌های 200-300 میلیونی آثار باعث شده تا برخی به او خورده بگیرند و منتقدش شوند. در مقابل هم البته برخی معتقدند هنرمند آزاد است به همه حوزه‌ها سرک بکشد و از شهرت و محبوبیتش هم در بهتر به نمایش در آمدن آثارش در دیگر رشته‌ها استفاده کند. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
تهران میزبان دیدارهای منطقه‌ای. شیخ تهنون بن زاید مشاور امنیت ملی امارات متحده عربی در سفری کم سابقه به تهران با ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران دیدار و گفتگو کرد. ایران روابط خود را با امارات با وجود برخی تنش‌ها خوب توصیف می‌کند.
و به رغم برخی مشکلات سیاسی و ما یا دیپلماتیک ما تونستیم که این بلوغ رو در روابط نشون بدیم که سعی بکنیم که روابط مردمی و روابط در ابعاد مختلف کمترین آسیب رو ببینه. سفر معاون سیاسی وزارت امور خارجه پیش از آغاز گفتگوهای وین هم حاکی از همین اهمیت برای ارتقاء این روابط به یک سطح جدیدی بود در حوزه سیاسی، امنیتی و دیپلماتیک. سفر دبیر شورای امنیت ملی امارات هم در همین چارچوب هست.
مشاور امنیت ملی امارات در بعد ورود به تهران با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار و گفتگو کرد. دیدارهایی پس از دوره ای پرتنش، از جمله اقدام امارات در کاستن از سطح مناسبات دیپلماتیکش با ایران پس از حمله شماری از حامیان حکومت تهران به نمایندگی‌های عربستان سعودی، اقدامات خرابکارانه علیه چند نفتکش تجاری در آب‌های امارات که ایران به دست داشتن در آن متهم شد، جنگ یمن که امارات از حامیان دولت این کشور در مقابل شبه نظامیان حوثی تحت حمایت تهران است، و یکی از آخرین رویدادها اقدام امارات در عادی سازی روابط با اسرائیل. اما سفر مشاور امنیت ملی امارات به تهران تنها دو روز پس از عقد بزرگترین قرارداد تسلیحاتی پاریس با ابوظبی انجام شد. فروش 80 فروند جنگنده رافال به امارات، اقدامی که رئیس جمهوری فرانسه آن را در جهت ثبات منطقه توصیف کرد اما با اعتراض شدید ایران روبرو شد.
اتفاقی که در منطقه ما و نظامی کردن بیش از حد منطقه ما داره اتفاق میفته به واقع غیر قابل قبول هست. شما نگاه کنید، میلیاردها دلار، میلیاردها یورو، سلاح‌های بسیار پیشرفته‌ای که کشورهای اروپایی از جمله فرانسه به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس میفروشند، واقعا مبنای این ناآرامی‌های هستش که ما امروز می‌بینیم. مبنای همین جنگ خانمانسوزی هستش که امروز بر علیه مردم بی‌دفاع و مظلوم یمن اتفاق می‌افته. این روند بسیار غیر مسئولانه است. این روند بسیار مخرب است.
ماه گذشته مشاور دیپلماتیک رئیس دولت امارات از عزم کشورش برای بهبود روابط با ایران خبر داده بود. تقریبا همزمان با مشاور امنیت ملی امارات وزیر امور خارجه سوریه هم به تهران سفر کرد. فیصل مقداد پس از همتایش با رئیس جمهوری ایران هم دیدار و گفتگو کرد. او پس از تسلیم پیام رئیس جمهوری سوریه به آقای رئیسی روابط دمشق و تهران را استراتژیک توصیف کرد.
ما ابلام خرسندی کردیم و استقبال کردیم از بازنگری سیاست خارجی برخی از کشورهای عربی و اروپایی و رفت و آمدهایی که در ماهای اخیر به دمشق انجام شده.
اشاره وزیر خارجه ایران به سفر ماه گذشته وزیر خارجه امارات به سوریه است، در حالی که ابوظبی در سالهای آغازین بحران سوریه از حامیان مخالفان حکومت دمشق بود. امارات در تلاش است در منطقه نقشی محوری ایفا کند. حفظ روابط با ایران در عین عادی سازی روابط با اسرائیل در چارچوب این تلاش ها ارزیابی می شود. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
دوازدهم مرداد حکم ریاست جمهوریش را از رهبر جمهوری اسلامی تحویل گرفت، اما به گفته خودش اصل کارش را از سوم شهریور شروع کرد. حالا بیش از 100 روز از آغاز کارش گذشته و در گفتگوی تلویزیونی شرکت کرده تا از عملکردش بگوید. در این مصاحبه ابراهیم رئیسی بعد از دفاع از عملکرد دولتش در مقابله با کرونا به مسائل اقتصادی پرداخت. اول از رفع نگرانی در مورد ذخایر کالاهای اساسی گفت، اما بلافاصله سراغ حقوق کارمندان دولت رفت، مسئله‌ای که از ابتدای کار در مورد آن ابراز نگرانی کرده بود. به خاطر آنچه خزانه خالی نامیده بود.
خب امروز ما 3 ماه از کار دولت میگذره، حقوق و دستمزد در کشور بدون استقراض از بانک مرکزی داره پرداخت میشه. غیر از اون که شما میدونید، اینو عزیزان اقتصادی هم میدونن، مردم عزیزمون هم بدونن که ما در هر ماه علاوه بر هزینه هایی که خودمون داریم، فاکتورهایی است که هزینش قبلا شده، خرجش قبلا شده و ما باید الان پرداخت بکنیم. در واقع
سوال اینجاست ابراهیم رئیسی چطور با به گفته خودش خزانه خالی و عدم استقراض از بانک مرکزی هم حقوق کارمندان را داده و هم دارد بدهی های دولت روحانی را میپردازد. این شفاف سازی رئیس سابق بانک مرکزی. عبدالناصر همتی در توییتی نوشت تأمین مالی دولت طی این مدت از طریق بانک ها انجام شده و رقم برداشت بانک ها از بانک مرکزی تا پایان آبان ماه به 80,000 میلیارد تومان رسیده. در ادامه ابراهیم رئیسی مدعی موفقیت دولتش در مقابله با تورم شد.
خب گزارشی هم که ما ظرف این مدت داریم از مراکز آماری حاکی از اینه که تورم کنترل شده و تونسته رو به کاهش بره.
کاهش تورمی که ابراهیم رئیسی از آن حرف میزند شاید تنها طبق آمار بانک مرکزی که خود زیر نظر دولت فعالیت میکند اتفاق افتاده باشد. طبق این آمار که در صحت آن تردید جدی وجود دارد، تورم سالانه از حدود 45% در مرداد به حدود 44% در آبان رسیده. اما آنچه اکثر مردم از تورم می‌بینند، شاید همان نانی است که حالا برای خریدش نسبت به ماه قبل دست کم باید 5% بیشتر پول بدهند. وزارت تعاون، کار و رفاه در گزارشی متوسط قیمت 83% اقلام خوراکی را فراتر از حد بحران نامید. اما مسئله مهم دیگر در اقتصاد ایران نرخ ارز است. از ابتدای شروع به کار دولت 13 زمزمه هایی برای حذف ارز 4200 تومانی شنیده می شد. ارزی که عدم نظارت صحیح بر آن به راندخاری ها دامن زد و نابرابری های اجتماعی را افزایش داد.
ما کاری که شوک به اقتصاد وارد کنه انجام نخواهیم داد. مردم رو غافلگیر نمی کنیم. بررسی شد در جلسات تخصصی که مسئله ارز ترجیحی چگونه خواهد شد و چه باید بشه در این رابطه، و یه تمهیداتی هم در دولت اندیشیده شده برای این قضیه که ما بتونیم دست دلال‌ها رو قطع بکنیم و این امکان مستقیم بره در جیب مردم قرار بگیره.
روز بعد از این حرف‌ها دلار 300 تومان گران شد. تناقضی آشکار که بسیاری را غافلگیر کرد. همینطور نمونه دیگر از بی‌برنامگی دولت برای حل بحران‌های اقتصادی. مهدی بیگی، رادیو فردا.
بیش از 2 میلیون بشکه میعانات گازی از ایران، محموله‌ای که یک نفتکش به زودی در ونزوئلا تخلیه خواهد کرد. این 4مین محموله میعانات گازی است که امسال از ایران به ونزوئلا میرسد. مهر ماه گذشته رسانه ها از امضای یک قرارداد سواپ نفتی بین شرکت ملی نفت ایران و پترولئوس د ونزوئلا خبر داده بودند. قراردادی که مطابق آن ایران نفت فوق سبک خود را با نفت فوق سنگین ونزوئلا معاوضه می کند. رویترز گزارش داده بود که ونزوئلا میعانات گازی ایران را با نفت فوق سنگین خود مخلوط کرده و آن را مناسب بارگیری در تانکرهای نفتی خواهد کرد و در ازای آن نیز نفت فوق سنگین خود را تحویل ایران می دهد. نفتی که پالایشگاه های ایران هم امکان پالایش آن را ندارند و به گزارش رویترز ایران آن را در بازارهای آسیایی به فروش خواهد رساند. ونزوئلا بزرگترین ذخایر نفتی شناخته شده در جهان را در اختیار دارد، یعنی بیش از 21% ذخایر نفتی جهان. ایران 9% این ذخایر را در اختیار دارد، رتبه 4 جهان. هر دو کشور اما تحت تحریم‌های ایالات متحده قرار دارند، تحریم‌هایی که مطابق آن آمریکا شهروندان خود را از معاملات نفتی با ایران و ونزوئلا منع کرده و آنها یا نهادهای خارجی را که وارد این معاملات شوند مشمول تحریم‌های ثانویه می‌کند. کمبود سرمایه گذاری، فساد دولتی و تحریم‌های آمریکا باعث شده است که تولید روزانه نفت ونزوئلا از 3 میلیون بشکه در روز به حدود 340 هزار بشکه برسد و تعداد زیادی از پالایشگاه‌هایش هم فرسوده و از رده خارج شوند تا این کشور حتی در تأمین حامل‌های انرژی مصرف داخلی خود با مشکل روبرو شود. تصویری که می‌تواند چشم‌انداز آینده ایران باشد. ماه گذشته جواد اوجی وزیر نفت ایران از نیاز به 160 میلیارد دلار سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز برای پاسخ به نیازهای کشور خبر داده بود. آقای اوجی تأکید کرده بود که اگر برای توسعه این صنعت هزینه نشود، در آینده ایران به وارد کننده این محصولات تبدیل خواهد شد. ایران به عنوان کشوری که از نظر حجم ذخایر گازی رتبه دوم در جهان را داراست، مدتی است برای تأمین گاز شهروندان و نیروگاه‌های حرارتی خود دچار مشکل است. هفته گذشته و در جریان سفر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران به اشقاباد برای شرکت در اجلاس اکو، رسانه‌های ایران از امضای قرارداد سواپ گازی با ترکمنستان و آذربایجان خبر دادند و شانا خبرگزاری صنعت نفت ایران مدعی شد که این قرارداد ایران را به قطب بزرگ انرژی منطقه تبدیل می‌کند. این در حالی است که حمیدرضا صالحی رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران میگوید سود ایران از این قرارداد تنها 5% است. آقای صالحی میگوید 2 میلیارد متر مکعب صادرات سالانه ترکمنستان از این مسیر به ترکیه خواهد رسید، کشوری که همکنون با بهره گیری از خط لوله ترکستریم مقدار قابل توجهی از نیاز گازی خود را از روسیه تأمین کرده و با بهره گیری از گاز ارزان‌تر ترکمنستان خود را از گاز ایران بی نیاز خواهد کرد. یکی از دلایلی که آنکارا قرارداد گازی خود با تهران را تمدید نکرد. در میان حمیدرضا عراقی معاون پیشین وزیر نفت ایران بدهی بیش از 1.5 میلیارد دلاری ایران به ترکمنستان را یادآور شده است، مبلغی که میتواند سهم ایران از قرارداد سواپ را منفی نگاه دارد. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
اصل طلا معاف از مالیات بر ارزش افزوده شد. قانونی که پس از 10 سال کش و قوس در نهایت از 13 دی ماه اجرایی می شود. گروهی می گویند اعمال این قانون را برای مشتری ها باید قاب طلا گرفت، چرا که دیگر روی همه طلای خریداری شده مالیات نخواهند داد.
به اصطلاح دستمزد ساخت طلا و سودی که طلا فروش و فروشنده طلا دریافت می کنه بر این دو تا مورد به اصطلاح ارزش افزوده تعلق میگیره.
این قانون یک امای بزرگ برای فروشندگان طلا دارد. گرچه اصل طلا از مالیات بر ارزش افزوده معاف می شود، اما طلا فروشان باید معاملات خود را در سامانه سازمان امور مالیاتی ثبت کنند، یعنی همه معاملاتشان زیر ذره بین مالیاتی.
قرار هست از تاریخ 12/10 سامانه‌ای که به همین منظور استقرار پیدا می کند تغییر بشود که این سامان اون وقت طلب فروشان مکلف هستند کلیه صورت حسابشون رو از طریق این صورت حساب و با تفکیک اصل طلا، اجرت و کارمزد صادر بکنن. همچنین حتما باید از سامان پایانه های فروشگاهی استفاده بکنن ظرف 2 ماه از تاریخ لازم اجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده.
مجلس شورای اسلامی و سازمان امور مالیاتی اصل هدفشان همین بود، شناسایی معاملات سوری، به قول خودشان یک گام بزرگ برای شفافیت مالیاتی.
وقتی اومد تو ارزش افزوده گفت فعالان اقتصادی این وجه رو بگیرن از مصرف کننده نهایی ظرف 3 ماه با اظهارنامه بیارن به ما بدن. خب وقتی شما نمیگیرید و چون اگر بگیرم بعدن باید رو درآمد واقعی مالیات بدم، پس ابهام به وجود میاد.
در قانون قبلی مالیات در فاکتور بر رقم نهایی محاسبه میشد، رقمی که شامل قیمت طلا، اجرت و سود و سایر هزینه ها بود، اما از دیما خریدار فقط روی هزینه ساخت و سود متعارف و مصوب طلا 9% مالیات میدهد.
مالیات ارزش افزوده در هر مرحله از دست به دست شدن کالا پرداخت میشه. بس اینکه اون کالا چند دست به دست، در مورد طلا یک طلا خریده میشه، دیگر طلا فراورده میشه و بعد در دست زرگر تبدیل میشه مثلا به زینت آلات. این خریدار نهایی است که مالیات را خواهد پرداخت. وقتی میگویند که اصل طلا معاف میشود از مالیات بر ارزش افزوده، یعنی این است که وقتی طلا را وارد میکنیم قبلا برای اون مالیات ارزش افزوده میگرفتن، الان اون نمیگیرن، بلکه روی کار، کارمزد و سودی که به دست میاد از اون میگیرن، در نتیجه قیمت طلا افت میکنه و این سبب میشه که رونق بازار هم برای خریدار ارزون‌تر بشه و هم رونق بازار طلا افزوده بشه.
مالیات بر کل طلا باعث می شد که از یک تکه طلا چندین بار مالیات گرفته شود، رقمی بیش از ارزش طلای اولیه.
در نظر گرفتیم که فعالیت هایی که منجر به ساخت و ساز طلا میشه مالیات اون محاسبه بشه، اما مالیاتی که بابت خود ارزش طلا هست در مراحل بعدی به تعداد اقداماتی که انجام میشه مشمول 9% مالیات نشه، چون یه جنس واحد خرید فروشش چند بار صورت میگیره.
حالا طلا فروش ها نمی توانند هنگام فروش زیورالات به خریدار این مالیات را در فاکتورهایشان لحاظ کنند و فقط می توانند از اجرت و کارمزد مالیات بگیرند. آیا این قانون واقعا به سود مصرف کننده خواهد بود؟ باید دید در این اوضاع اقتصادی آشفته ایران این قانون چه تاج طلایی بر سر بازار می گذارد. رویا ملکی، رادیو فردا.
بعد از تقریبا 2 هفته تأخیر، اجرای محدودیت‌های هوشمند کرونا در ایران آغاز شد. به این معنی که اگر بخواهید وارد مکان‌های پر ازدحام مثل وسایل نقلیه عمومی یا مراکز خرید و تفریحی شوید، باید واکسن زده باشید و یا گواهی تست PCR منفی همراه داشته باشید. اقدامی که از سوی برخی عجولانه توصیف شده.
سامانه رزانمون در مجموعه وزارت بهداشت و وزارت کشور طراحی کردن تحت عنوان سامانه امید. این سامانه، سامانه رصد هوشمند و پیگیری و احیانا اعمال بعضی از محدودیت ها هست. امروز بنا بود این سامانه به صورت پایلوت در استان تهران اجرایی بشه، در 1-2 دستگاه اجرایی شده. اصل سامانه در حقیقت مبتنی بر اعمال بعضی از محدودیت ها نسبت به بعضی از خدمات برای کسانی هست که واکسن رو تزریق نکردن. این سامانه شروع به کار کرده، منتها بارگزاریش الان بارگزاری حد اکثری نیست.
به دلیل نحوه اجرا و اطلاع رسانی ضعیف در مورد طرح محدودیت‌های هوشمند، انتقادات زیادی متوجه وزارت بهداشت ایران شده است. برای مثال، در کارت‌های دیجیتال برخی از شهروندان ایرانی هنوز دوز دوم واکسن کرونا ثبت نشده است و یا اطلاعات ثبت شده در کارت‌هایشان دقیق نیست. همزمان روز یکشنبه کمیته امنیتی اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کووید 19 اطلاعیه‌ای منتشر کرد که در آن محدودیت‌های جدید کرونایی معرفی شدند. از ممنوعیت برگزاری نمایشگاه در شهرهای زرد و نارنجی و قرمز تا اجباری شدن ماسک در اماکن عمومی. در این اطلاعیه همچنین مشاغل به 4 گروه تقسیم شدند که بر اساس رنگ‌بندی شیوع کرونا در شهرها فعالیتشان محدود شده. فرمولی پیچیده برای بسیاری از شهروندان ایرانی. در شهرهای قرمز گروه‌های 2، 3، و 4، در شهرهای نارنجی گروه‌های 3 و 4 و در شهرهای زرد فعالیت مشاغل گروه 4 ممنوع شود. تردد خودروها هم از 9 شب تا 4 صبح در شهرهای قرمز ممنوع شده است. وزارت بهداشت ایران میگوید نزدیک به 48 میلیون نفر از شهروندان ایرانی هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. چیزی نزدیک به 79% جمعیت هدف واکسیناسیون که وزارت بهداشت ایران اعلام کرده بود 61 میلیون نفر از جمعیت تقریبا 83 میلیون نفری ایران را شامل می شود. همزمان بالا رفتن آمار واکسیناسیون در ایران با استفاده از واکسن‌های غالباً ساخت چین نگرانی‌هایی را هم به همراه داشته. اینکه میزان پادتن‌هایی که این واکسن‌ها در بدن تولید می‌کنند به اندازه کافی در برابر سویه‌های جدید کرونا ایمنی ایجاد نمی‌کنند. حالا با احتمال ورود سویه بسیار خطرناک اومیکرون به داخل مرزهای ایران، بسیاری نسبت به احتمال تکرار خاطرات تلخ دلتا در تابستان گذشته نگرانند. شاید به همین دلیل است که از همه شهروندان بالای 40 ساله‌ای که هر دو دوز واکسن خود را از انواع سینوفارم، بهارات یا برکت دریافت کردند و از تزریق دوز دومشان 3 ماه می‌گذرد، خواسته شده که برای دوز سوم مراجعه کنند. حالا مسئولان ایرانی به ناچار پذیرفتند که میزان پادتن تولیدی این واکسن‌ها در مقایسه با واکسن‌هایی مثل فایزر و مدرنا به مراتب کمتر است. مهران کریمی، رادیو فردا.
یک اسپری بینی برای مقابله با ویروس کرونا. با بروز سویه‌های جدید این ویروس و تردید افراد در دریافت واکسن کرونا، شرکت‌های داروسازی سراسر دنیا در تلاشند روش‌های جایگزینی برای مقابله با بیماری کووید 19 پیدا کنند. در این راستا، گروهی از محققان بیش از 1 سال است که روی محلولی مقرون به صرفه و مناسب کشورهای فقیر آزمایش می‌کنند. این محلول اسپری بینی با نام فاکسویل که تولید شرکت رافائل لبز است، با هدف پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا طراحی شده. ترکیبات دقیق این دارو هنوز اعلام نشده، اما منشأ آن گیاهی است. تا امروز مراحل آزمایشی این دارو که در محیط آزمایشگاه انجام شده، مقابل چند ویروس مقاوم عمل کرده. اما برای کسب نتایج نهایی نیاز است مراحل آزمایشی بیشتری را طی کند.
برای اینکه ویروس بتونه وارد سلول بشه، باید واکنش‌های شیمیایی خاصی رو طی کنه. ما تونستیم راهی برای دستکاری این واکنش‌ها پیدا کنیم تا مانع ورود ویروس بشیم. مهم نیست کدوم سویه ویروس باشه. دارو رو روی تمام ویروس‌های مد نظر و تمام سویه‌ها آزمایش کردیم و تأثیرش برابر بوده.
اسپری جدید در ماه آوریل و ژوئیه امسال همزمان با شیوع سویه دلتا روی حدود 650 نفر از کادر درمان هند آزمایش شد. تنها آزمایش کرونا حدود 13% افرادی که از اسپری استفاده کردند مثبت شد. علاوه بر این فقط بیماری 17% این افراد با علائم همراه بود. هر بطری اسپری برای مصرف 30 روز در نظر گرفته شده است و هر بار مصرف آن بین 5 تا 6 ساعت تاثیرگذار است. شرکت‌های مختلفی در سراسر دنیا در تلاشند این نوع اسپری بازدارنده را تولید کنند.
مشکلی در تولید انبوه اسپری نیست. وقتی این پروژه را شروع کردیم، یکی از اهداف اصلی گروه ما پیدا کردن محلولی بود که در دمای اتاق نگهداری بشه، تولیدش راحت باشه، مقرون به صرفه باشه و بشه اون رو در مناطق جغرافیایی متفاوت در سراسر دنیا تولید کرد.
به گفته محققان سازنده این اسپری، ویروس کرونا از طریق ذرات هوا به داخل مخاط درون بینی منتقل شده و در 1 بازه 3 روزه رشد می کند. آنها معتقدند مصرف اسپری بازدارنده در این 3 روز بیشترین تأثیر را دارد. محلول در این دوره از رشد ویروس جلوگیری کرده و مانع از گسترش آن به ریه های بیمار می شود. در حال حاضر، مراحل آزمایشی این اسپری بین کارکنان درمان چند منطقه در حال انجام است. محققان معتقدند با رسیدن زمستان و افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا، جهان به روش‌های متفاوتی برای مقابله با این بیماری نیازمند است.
شاید کمتر کسی تصورش را داشته باشد که علاقه اصلی ستاره عزولانی هالیوود در کنار بازیگری نقاشی است. بله، سیلوستر استالونه یا همان بازیگر نقش‌های راکی و رمبو در حیطه نقاشی هم یک هنرمند است. او هفته گذشته به هاگن در غرب آلمان رفت تا نمایشگاه سیلوستر استالونه جادوی بودن را در یک موزه افتتاح کند. این نمایشگاه تا روز 20 فوریه دایر خواهد بود و 50 اثر او را در بر می‌گیرد. آقای استالونه در جریان افتتاح نمایشگاهش گفته: به نظرم نقاشیم از بازیگریم بهتر است.
آدمایی که نقاشی رو درک میکنن آثارمو دوست دارن. اگر بتونید فراموش کنید که من یک بازیگر هستم، مایلید که کارهام رو توی خونتون داشته باشید، مردم میگن او بله ما میخوایم. اما پیش‌داوری مخاطبا واقعا جالبه. تغییر ذهنیت مردم هم خیلی سخته.
سیلوستر استالونه نقاشی را از سنین پایین با الهام از آثار تجربی نقاش‌هایی مانند جکسون پولاک آغاز کرد و در جوانی نقاشی‌هایش را به قیمت 5 دلار برای درآوردن پول بلیت اتوبوس می‌فروخت. بعدها البته به نویسندگی روی آورد و سپس مسیر حرفه‌ای کاریش را در عرصه بازیگری آغاز کرد. سیلوستر استالونه تابلوهای اولیه خود را با نام مایک استالونه امضا می‌کرد. آثاری که او قبلاً در موزه دولتی روسیه در سن پترزبورگ در سال 2013 و همچنین در موزه هنرهای معاصر نیس در فرانسه در سال 2015 به نمایش گذاشته بود هم در نمایشگاه اخیرش در آلمان به نمایش گذاشته شدند. در واقع نمایشگاه هاگن جامع‌ترین نمایشگاهی است که استالونه تا به حال برگزار کرده و شامل کل آثار او از اواخر دهه 60 میلادی تا به حال می شود.
من 1,000,000 سال هم فکر نمی کردم که این اتفاق بیفته و گالری برپا کنم. فقط برای خودم نقاشی می کشیدم به جای اینکه برم پیش روانپزشک یا با مردم صحبت کنم و خستشون کنم. فکر کردم خب اجازه بدین نقاشی رو شروع کنم و بعدش این تبدیل به یک بخش ویژه‌ای از زندگیم شد. وقتی من فیلم نامه می نویسم از یک نظر خیلی سخته، چون که ریاضیه، اجزای دقیق. نقاشی اما با حساب و کتاب جلو نمیره و متکی به حس و برداشت لحظه ی هنرمنده که در نهایت به یک اثر هنری تبدیل میشه. همین قضیه رو فوق‌العاده میکنه.
بین نقاشی‌ها و بازیگری سیلوستر استالونه هم رابطه‌هایی وجود دارد. تعدادی از نقاشی‌هایش با محوریت شخصیت‌های رمبو و راکی کشیده شدند و اثر این شخصیت‌های محبوب را بر فرهنگ عامه به تصویر می‌کشند. در حقیقت راکی قبل از اینکه به فیلم تبدیل شود یک نقاشی بود که استالونه آن را در سال 1975 کشیده بود. سیلوستر استالونه به خاطر بازی در فیلم راکی دو بار نامزد دریافت جایزه اسکار، یکی برای بهترین بازیگر و دیگری برای بهترین فیلمنامه شد. او همچنین در سال 1980 در فیلم اولین خون نقش جان رمبو، یک سرباز آمریکایی در جنگ ویتنام را بازی کرد. این فیلم و قسمت‌های بعدی آن به خصوص قسمت دوم با فروش چند صد میلیون دلاری به موفقیت بی‌نظیری دست یافتند. اما در سوی دیگر دنیا و در ایران هم یک سینماگر معروف این روزها تعدادی از نقاشی‌هایش را در یک گالری به نمایش گذاشته است. آثار مسعود کیمیایی در گالری گلستان با همان المان‌ها و تم‌های معروف فیلم‌های این فیلمساز قدیمی سینمای ایران. در نمایشگاه نقاشی مسعود کیمیایی 21 اثر از او به نمایش گذاشته شدند. آثاری که به گفته لیلی گلستان، مدیر گالری گلستان، عنصر قالبشان تخیل و رنگ و دقیقاً خود مسعود کیمیایی اند. نمایشگاه نقاشی مسعود کیمیایی هم همانند فیلم‌های او طرفدارانی جدی و البته مخالفانی سرسخت داشته است. از طرح‌ها و طراحی‌ها تا قیمت‌های 2300 میلیونی آثار باعث شده تا برخی به او خورده بگیرند و منتقدش شوند. در مقابل هم البته برخی معتقدند هنرمند آزاد است به همه حوزه‌ها سرک بکشد و از شهرت و محبوبیتش هم در بهتر به نمایش در آمدن آثارش در دیگر رشته‌ها استفاده کند. مهدی طاهباز، رادیو فردا.